سلامت باشین، خیر ببینید انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم، در خدمت دوستان هستیم. عرض ادب و سلام و احترام خدمت همه دوستان عزیز. بحثی که در محضرش بودیم سوره آل عمران و آیات این آیه زیبایی بود که در محضر این آیه زیبا بودیم که بسم الله الرحمن الرحیم، ان الله اصطفى آدم و نوحان و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذریتاً بعضها من بعض و الله سمیع علیم. قواعد زیادی رو در این آیه شریفه خدای سبحان قرار داده که هر کدوم از این قاعده ها در جای خودش کارایی زیادی دارد به عنوان سنت های الهی، که بعضی از این مباحث رو در رابطه با استفا و استفا این چهار به اصطلاح عنوانی که ذکر شده که آدم و نوح، آل ابراهیم و آل عمران، اون هم بر عالمین که استفای نسبی است نه استفای نفسی، و همچنین این که عالمین شمولش حتی ممکن است عالم فرشتگان رو هم به تعبیر مجموع بیان در بر بگیره و فقط عالم انسانی نباشد و یا عوالم وجودی به اصطلاح مادی و جسمی نباشد، بلکه عالم فرشتگان رو هم شامل می شود. نکته دیگر این بودش که آل عمران برگشت به جریان حضرت عیسی علیه السلام، به دلیل اینکه هم آیات بعد و همین که در قرآن عمران پدر مریم ذکر شده در قرآن و عمران پدر موسی علیه السلام ذکر نشده، و آیات بعد هم آیاتی در رابطه با حضرت مریم سلام الله علیها است که تلیعه‌ای برای این بحث است، و شاید هم این که آل عمران رو تأخیر انداخته در بیانش برای اتصال به بحث بعدی باشد. یه نکته دیگر این بودش که آدم و نوح هم هر کدام اختصاصاتی برای این که در اینجا ذکر شدن، مرحوم علامه ذکر کردن که استفای آدم سلام الله علیه در اولین خلیفه نوع انسانی بود، اولا من فتح باب توبه بود، اولا من شرع له الدین بود، و استفای نوح هم که هر کدوم از اینها در جای خودش جزوه به اصطلاح گلوگاه های عالم انسانی است که اول خلیفه نوع انسانی، اولا من فتح باب توبه. یکی از مسائل عظیم گره خورده به عالم انسانی است که تو بحث خلافت انسانی یک رابطه عظیم به بحث خلافت انسانی داره، که اونجا جای خودش انشالله میاد که اولین ظهور و بروزی که برای انسان در اسما و تعلیم اسما آغاز می شود براش، همون در حقیقت فتلق آدم ربهی کلمات فتحا و علیه که خیلی بحث رو مهم و عظیم می کند. و همچنین اول من شرع له الدین هم که دیگه تشریع دین برای آدم، که چند حکم رو آدم سلام الله علیه داشت که دین وسیط اولی که فطری ایجاد شد و بیان شد. استفای نوح هم از این باب بود که اولین پیامبر اولوالعزم بود و صاحب کتاب و شریعت بود، اب ثانی برای نوع انسانی بود که اونم بیان شد، همچنین تعبیر قرآنی که شاید انحصار در تعبیر است که سلام علی نوح فی العالمین، که این سلام اطلاقی نوح در عالمین برای نوح سلام الله علیه اختصاص است، که حتی برای ابراهیم ما داریم سلام علی ابراهیم، سلام علی موسی و هارون، یا سلام علیه یوم ولد و یوم، که این گونه داریم، اما سلام علی نوح فی العالمین از اختصاصات حضرت نوح است که آمده. بعد این دو به اصطلاح عنوان رو که ذکر کردند، عنوان آل ابراهیم رو ذکر کردند که در آل ابراهیم تو نگاه اول همه آل حضرت ابراهیم رو که اعم از فرزندان اسحاق و یعقوب که اسرائیل الامه است و فرزندان یعقوب که 12 سبت بنی اسرائیل میشن همه رو شامل میشود، و حتی شاید فرزندان دیگر حضرت ابراهیم رو هم شامل میشود، و از طرف دیگری اسماعیل سلام الله علیه و به اصطلاح اولاد اسماعیل رو شامل می شود. اون وقت بعد با توجه به این که بیان کردن که در به اصطلاح جریان آل عمران که ذکر میشه بعد از آل ابراهیم که این خاص بعد العامه است، نشون میده که پس مقصود از اون آل ابراهیم همه سعه آل ابراهیم نیست. اگر سعه آل ابراهیم نیست، اون موقع با قرائنی که وقتی عیسی علیه السلام رو، مریم سلام الله علیها رو و مادر مریم رو که اینها شامل شده بود رو خارج کردند، نشون میده که اولاد اسحاق از اینجا مقصود نیستند و اولاد اسماعیل مقصودند، که اون اولاد اسحاق رو، اون طیفی رو که لازم داشتن در اونجا ذکر کردند و اولاد اسماعیل رو ذکر میکنن. حالا با قرائنی که در اینجا ذکر میشه، مرحوم علامه ذکر میکنن، نشون میدن که اختصاص آل ابراهیم در اینجا به ذریه ابراهیم از نسل اسماعیل سلام الله علیه برمیگردد، که به اصطلاح این آل ابراهیم در اینجا به این عنوان است. بعد با این نگاه دیگه لزومی به اون به اصطلاح این که روایاتی که در باب آمده، چند دست روایات هستش که بعضی قائل به تحریف قرآن شدن که آل محمد در اینجا صلی الله علیه و آله و سلم حذف شده و آیه شریفه به این صورت بوده که ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم علی العالمین، که دو یا سه روایت به این مضمون وارد شده، به اصطلاح در کنار روایات دیگری که تفسیرش رو به این گرفتند، تطبیقش رو به این گرفتند، جمع روایی به این می شود که مقصود تحریف در الفاظ نیست، اگر که ذکر تحریف ذکر شده، بلکه تحریف در تطبیق است، که کاری کردند که این تطبیق دور بشه و تو ذهنها شکل نگیره و منصرف اذهان نباشد به این مسئله، و این هم خودش یک تحریف معنوی است، که تحریف معنوی در قرآن کریم به لحاظ تطبیق و تفسیر به اصطلاح وارد شده و چنانچه اقوام و مفسرین مختلفی به این مبتلا شدن. اما در رابطه با تحریف لفظی، با توجه به اون که قول قوی و صحیح در این مسئله که مؤیدش هم الحمدلله در رابطه با هم خود قرآن هم خود روایات برای مسئله است، که تحریفی در کلام رب العالمین محقق نشده، و اگر تحریفی باشد، تحریف در تطبیق است و مصداق است و تفسیر است، که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون دلالت بر این دارد که تحریف در ظاهر قرآن کریم ایجاد نشده و نخواهد شد. خب با این نگاه که تطبیق رو حالا ایشون میان بیان میکنن، اون دست روایات هم که دسته از روایات هست که بحث جالبی رو هم دارد، سر جای خودش باید مفصل دیده بشه. ببینید در روایت آمده ان ایوب قال سمعنی ابو عبدالله علیه السلام و انا اقرأ ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین فقال لی و آل محمد کانت فمحوها و ترکو آل ابراهیم و آل عمران. آل محمد رو حذف کردند و محو کردند، ولی آل ابراهیم و آل عمران رو باقی گذاشتند، ترکو این باقی گذاشتند. این در یه روایت شریفی که ذکر شده. در روایت دیگری باز ذکر شده که ان ابی عمرو الزبیری ان ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له مل حجه فی کتاب الله که ان آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم هم اهل بیته، قال قول الله تبارک و تعالی که ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران و آل محمدین ها کذا نزلت علی العالمی. اینم یه روایت شریف که تحریف رو در این که آل محمدین حذف شده ذکر کردن. در روایت سوم که هشام ابن سالم نقل میکند، قال سألت ابو عبدالله علیه السلام ان قول الله اصطفى آدم و نوح فقال هو و آل ابراهیم و آل محمد علی العالمین فوضع او اسمن مکان اسمن، که اینجا آل به اصطلاح عمران رو که در الان در قرآن هست رو میگن وضع او اسمن، که این آل عمران باشد، جای آل محمد رو حذف کردن و این رو گذاشتن، فوضع او اسمن مکان اسمن. پس ببینید این تا الان دو جور شد. و فی باب ذکر و مجلس رضا علیه السلام مع المأمون فی الفرق بین الاثرة و الامه حدیث طویل و فیه فقال المأمون هل فضل الله الاثرة على سائر الناس، آیا آل محمد رو برتری بر بقیه دادن؟ فقال ابو الحسن علیه السلام ان الله عز وجل عوان فضل الاثرة على سائر الناس فی محکم کتابه، در خود کتاب خدا این فضیلت آل محمد بر بقیه آمده. فقال له المأمون این ذالک من کتاب الله، فقال الرضا علیه السلام فی قوله عز و جل ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، که با همین بیان که آل ابراهیم رو بیان کرد، آل ابراهیم انصرافش رو در اینجا قرینه به گونه ای بود که مأمون سوال دیگری نکرد و معلوم شد براش حل شده که آل عمران که تطبیقش معلومه، آدم و نوح هم که مشخصه، فقط در وجه تطبیقی که فضل اطرت رو بر بقیه برساند آل ابراهیم میماند. خب آل ابراهیم هم که مشخصه خاصش بنی اسرائیل هستن که فرزندان یعقوب و اسحاق باشن، چگونه است که اینجا با همون قرائنی که الان بعدش رو ذکر کردیم و بعدش الان ذکر خواهیم کرد انشاءالله. پس اینم یه دسته روایت، تا الان سه دسته روایت شد. یه دسته ای که گفتن آل محمد هست در کنار این دوتا، یه دسته یه روایت این بودش که آل عمران رو جای آل محمد گذاشتن، این سومی این است که تطبیق معنوی دارد، یعنی از باب تطبیق، از جهت و تطبیق است، نه از باب به اصطلاح لفظ ظاهری باشد، که داخل در همون بیان آل ابراهیم هست. بعد می‌فرماید که عن ابی عبدالله علیه السلام قال محمد ابن اشعث ابن قیس کندی فقال یا حسین ابن فاطمه ایت حرمت لک من رسول الله که لیست لغیرک، تو چه فضیلتی داری از پیغمبر که برای بقیه ندارن؟ فتل الحسین علیه السلام هذه الآیه که ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، که ذریتن، حالا دنبال آیه است که اینجا نه، ثم قال والله ان محمدن لمن آل ابراهیم و ان الاثره الهادیه لمن آل محمدن صلی الله علیه و آله و سلم، که پیغمبر اکرم از آل ابراهیم است و اثرت آل محمد صلی الله علیه و آله و صلی الله علیه و آله و سلم هستند، که این روایت شریف میتونه جامع اون روایات باشد که اگر آل محمد رو در روایات ذکر کردن، اون آل محمد بیانش به این است که پیغمبر از آل ابراهیم است و اینها از آل محمد هستند، پس از آل ابراهیم هستند، که این تطبیق جمع بین اون روایات رو میتونه داشته باشه که دستم به ظاهر روایات ما نزنیم و به تحریف لفظی در کتاب خدا قائل نشیم. و همچنین در مجمع البیان قال فی مجمع البیانه و قالوا ایضا ان آل ابراهیم هم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم الذین هم اهله. باز در روایت بعدی دارد که و آل ابراهیم و آل عمران قال هم المؤمنون من آل ابراهیم و آل عمران و آل یاسین و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خب این روایاتی بود که در این باب وارد شدش که می‌خواستم این روایات رو هم دوستان دیده باشن که بعداً یه موقعی رهزن نشه. در ادامه بحثی که در المیزان داشتیم ذیل همین مسئله و قد قال الله تعالی فی ما قال، در جای دیگری قرآن کریم دارد ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، میگه بعضیا حسادت کردند بر کسی که بر اون عده‌ای که آتاهم الله من فضله، خدای سبحان از فضلش برای اونها عطا کرده بود. خب در ادامه بحث می‌فرمود که ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه و آتیناهم ملکن عظیما. ایشو می فرماید که خیلی بیان زیبایی در اینجا، آیه در مقام انکار بر بنی اسرائیل و ذم اونهاست که اینجا ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، در مقام ذم بنی اسرائیل می فرماید فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه، در اینی که داره بنی اسرائیل رو ذم میکند که بنی اسرائیل خودشون آل ابراهیم هستن. در همین جا می‌فرماید که آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه و آتیناهم ملکاً عظیما. این نکته که در عینی که ذم بنی اسرائیل می‌کند در این حال مدح آل ابراهیم می‌کند و دنبال آیه که می‌فرماید آتیناهم ملکاً عظیما که در بنی اسرائیل ملک عظیم محقق نشده، این نشون میده که مقصود از آل ابراهیم حتما در حقیقت بنی اسرائیل نیستن و فرزندان اسماعیل هستند، که اینم استشهاد بسیار خوبی است که در اینجا آمده. ول آیتو فی مقام الانکار علی بنی اسرائیل و ذم بنی اسرائیل کما یتزه به رجوع الی سیاقها و ما یحتف بها من الایاتی که آیات اطرافشه و من ذلک یظهر ان المراد من آل ابراهیم فیها غیر بنی اسرائیل، اعنی غیر اسحاق و یعقوب و ذریت یعقوب و هم بنو اسرائیل، فلم یبقی لآل ابراهیم الا طاهرون من ذریته من طریق اسماعیل، فقط فرزندان اسماعیل میمونن و فیهم النبی و آله که دنبالشن. و آتیناهم ملکن عظیما، این در حقیقت چی هستش؟ این ملکن عظیما که ملک عظیم رو قبلا بیان شده که توی بحث های مهدویت، که حتما دوستان اونجا رجوع بکنن بیان ملک عظیم رو، که ملک عظیم اطاعت و وجوب اطاعته، نه فقط سلطنت ظاهری که شامل سلطنت ظاهری هم میشه، اما سلطنت ظاهری ملک عظیم نیست، بلکه ملک عظیم حقیقت اطاعت دلهاست و شوق دلهاست که خضوع دلهاست، که این رو به آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم عطا کردن و برای بنی اسرائیل محقق نشده و برای بسلا بنی اسرائیل این ملک عظیم که در نهایت خضوع باشد و خضوع تام باشد برای آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم محقق شده، که جای بحث عالی رو دارد که مقداری از این بحث در همون بحث مهدویت انجام شد که دوستان میتونن جلسات اونجا رو مرور بکنن که تکرار نکنیم. بعد میفرماد الا الناس، چون بحث اینجا من دلم میخواد به ذریتون بعضها من بعض برسیم، که اون ذریتون بعضها من بعض یه بحث زیبا و جالبی داره، این رو زودتر به اصطلاح تمامش بکنیم تا به اونجا برسیم. ایشون میفرماید که در بعض از روایات هم وارد شده که این ام یحسدون الناس، ناس پیغمبر اکرم است که روایات هم مؤید است، همچنین ذیل ملک عظیم وارد شده است که ملک عظیم مخصوص حضرت پیغمبر اکرم است که اینا هم وارد شده. چون خصوصیت آل ابراهیم شاخص است، این شاخص بودن اتصال، این جریان اتصال خیلی مقصوده که از آدم و نوح، چون سوال این است که چرا آل اسماعیل ذکر نکرد و فرمود آل ابراهیم، عرض بنده این است که در کنار آل عمرانی که آورده اینجا آل ابراهیم رو، که انه این شاخه به اصطلاح ارتباطی و اتصالی رو از آدم و نوح و آل ابراهیم به پیغمبر اکرم میرسونه، که این اتصال به اصطلاح مهمه که اون آخر الزمان با ابتدای به اصطلاح عالم که آدم باشد ارتباط دارد، که اون ملک عظیم آیا ملک لایبلای مورد تمنای آدم هست یا نیست که در اونجا شیطان وعده داده بوده بهش، اون در حقیقت شاید بتونیم بگیم که فوق اون است، که ملک عظیم ملک لایبلای شعنیش میشه و این فوق اونه. البته در دنیا اونقدیش که محقق میشود و بقیهش هم در آخرت که محقق میشود. در دنیا به لحاظ اطاعت قلبی مردم است نسبت به اونها و وجوب حتی در دارد که در روایت دارد که اون وجوب اطاعتی که برای مردم قرار داده شده از جانب خدای سبحان، و وجوب اطاعت از جانب خدا یعنی این بنده در مرتبه خلافت الهی به مرتبه نهایت خودش رسیده که وجوب مطلق اطاعت برای بندگان نسبت به او قرار داده شده، که این میشه ملک عظیم که حاکمیت بر دل هاست. بعد میفرماید که الا انه یشعر به قوله تعالی فی ذیل هذه الآیات، که از جمله اینجا هم دلالت دارد ان اول الناس به ابراهیم، پس اگر میخوایم بگیم آل ابراهیم که اینجا آیه میفرماید ان اول الناس به ابراهیم، نزدیکترین فرد، اولاترین فرد، اولای ناس، اینم تعبیر ان اول الناس به ابراهیم، للذین تبعوه، کسانی که تابع ابراهیم شدن، و هاذا النبی و الذین آمنو، که این نبی، که این نبی یعنی پیغمبر اکرم، و الذین آمنو، که حالا اون للذین تبعوه، که للذین تبعوه، آیا تابعین ابراهیم در همون زمانن یا باز هم او در حقیقت برگشت به همین میکند، بعد فرمودن که ادامه دادن که این بحث رو که حتی و قول تعالی از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا، که باز هم ابراهیم رو پیوندش رو از طریق اسماعیل که ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا واجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک و اران، که باز نسل پیغمبر رو از جانب اسماعیل که نسل پیغمبر رو که و من ذریتنا یعنی ذریه ابراهیم و اسماعیل، که دیگه وقتی شد ذریه ابراهیم و اسماعیل حتما به نسل حضرت اسماعیل و پیغمبر میخورد که و ارنا مناسکنا ربنا و ابعث فیهم رسولا منهم یتلو یتلو علیهم آیاتک و یعلم الکتاب و الحکمه و زکیهم. پس در حقیقت مراد به آل ابراهیم اطاهرون من ذریته من طریق اسماعیل، این اطاهرون قید نیستش که اونا اطاهر نیستن، ظاهرش این است که اطاهرون همه به اصطلاح طاهرین ذریهش رو منتها از نسل اسماعیل، که هم اطاهرون من ذریته من طریق اسماعیل، که همونجا هم که ابراهیم خلیل وقتی به امامت منصوب شد قال و من ذریتی قال لا ینالو عهدی از ظالمین، که عهد من به ظالمین نخواهد رسید، که ظالمین اون غیر ظالمین این طاهرین از ذریه که هم نسل اسحاق رو شامل می شود هم نسل اسماعیل رو، منتها اینجا می فهم من طریق اسماعیلش رو در اینجا با این قرائه والآیات لیست فی مقام الله. اینم نکته هستش که این چهار تا رو که در اینجا ذکر کرد، حضرت آدم، حضرت نوح، آل ابراهیم و آل نوح، مقصود و آل عمران مقصود حصر نیست، لذا اگر در جای دیگری اسم مثبت اینها جای دیگری مثلا مثبت دیگری بیاره مانعی ندارد. اینم از این نکته تفضیل بر همه عالمین دارد، که اینم درست است که تفضیل بر عالمین دارد، عالمین هم در حقیقت خود اینها با هم دیگه، اگر قرار بود یک نفر بر بقیه یا یک قوم بر بقیه تفصیل داشته باشن امکان مثبتات دیگه نباشه، خود این چهار تا در کنار هم هم اشکال ایجاد میکرد. چرا چهار تا آورده؟ پس در این حال مثبتاتن، اشکالی ندارد، از جهتی این فضیلت دارد، از جهتی اون فضیلت دارد، از چند جهت دیگری فضیلت دارد، اینا مثبتاتن، هیچ مانعی ندارد در کنار هم آمدنشون، و حتی اگه پنجمی ششمی و دهمی هم بیاد مانعی ندارد، اما هر کدوم که میاد یه فضیلته، این که اینجوری نیست که بگی پس فرقی هم نمی کنه. چرا؟ هر کدام یه فضیلتی است که وارد شده، که حالا اینا رو شما متنش رو خودتون میخونید. بعدم فرمودن که آل عمران منظور در حقیقت فرزند عمران پدر مریم است، که با توجه به آیاتی که بعد آمده قول و تعالی، این قسمت رو شما خودتون میخونید دیگه، قول و تعالی ذریتن بعضها من بعضن، که این آیه شریفه که ذریتن بعضها من بعضن، ذریه در اصل میفرمان اون صغار اولاد علی ما ذکروا به اصطلاح تور کتب لغت، ثم استعملت فی مطلق الاولاد، بعد از اون که در اون صغار اولاد بود در مطلق اولاد، و هو المعنى المراد فی الآیه، اینجا این معنا مراده. اما این که بعضها من بعض در اینجا آمده، ذریتن بعضها من بعض، نشون میده که این رابطه بین استمرار سیره انبیا و حقیقت انبیا در طول تاریخ یک حقیقت مرتبط متصلی است که اینها در هم تأثیر دارند، که ذریتن بعضها من بعضن، که این چهار بزرگواری رو که آل آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران رو ذکر کرده، این ذریتن بعضها من بعض نسبت به تمام انبیا و سلسله جلیله انبیا که از جمله این چارتهایی که در اینجا ذکر شده. بعد نکتش این است که اگر با این نگاه انسان اگر ببیند که تعبیری که ایشون آورده لازم این که بعضی از بعض باشن، این است که متشابه الاجزا باشن. اگر متشابه الاجزا بودن یعنی تمام سلسله جلیله انبیا در یه حقیقت مشترکن، که اقلن اون حقیقت مشترکه اونها رو با حقیقتی که با بقیه انسانها دارن مختلف میکند، که همون جهت یل ربی اینهاست، که این جهت یل ربی هم الا ماشاءالله مراتب دارد، اما هر چقدر این سلسله مراتبشون به هم نزدیکتر باشد، مثل در حقیقت اولیاء محمدی صلوات الله علیهم اجمعین که اینها کلهم نورون واحد هستن، این سلسله بروزش و ظهورش و تأثیرش در کل هستی بیشتر میشه، به طوری که بقیه سلسله هم نورانیتشون رو از اینها اخذ کردن، یعنی بقیه سلسله نورانیتشون و اون جهت به اصطلاح حقیقتشون مأخوذ از این به اصطلاح حقیقتی است که اطلاقی است که همون نورانیت پیغمبر اکرم و حضرات معصومین هست که این ذریتن بعضها من بعضن از اون مباحث عالی است که به اصطلاح الان دیگه از بس که این برق از ذوق بردمون خلاصه دیگه بحث فقط پدر و فرزندی نیست، رابطه حقیقی بین انبیاست که علاوه بر اون رابطه فرزندی که ذریتون بعضا من بعض از جهت زراری ظاهری هستش، ولی اساسش اون رابطه معنوی است که نشون میده حتما باید انبیایی که محقق میشن تو سلسله جلیله این رابطه باشن، یعنی ذریتن بعضها من بعض اون حقیقت نوریه باید تو سلسله آبایی اینها محقق باشد. اگر تو سلسله آبایی اینها این نورانیت محقق نباشد، امکان ندارد که با واسطه نبی در حقیقت بعدن به نبوت برسد و اون سلسله نوریه شامل حالشون نشده باشد. حالا اگر این سلسله نوریه فقط دارمدار نبوت نیست، نبوت هم یکی از شؤونشه، بلکه اصلش ولایت است. اون سلسله نوریه دارمدار ولایت است که همون قرب خاص با خدای سبحان است که حتما باید آباء انبیا تو سلسله جلیله موحدین باشند که ذریتون بعضها من بعض اتصال رو تا در حقیقت ابتدای آدم میرسونه. و این آیه هم به خصوص از این که آغاز کرد از آدم و نوح و بعد آل ابراهیم و آل عمران، اون اتصال رو میخواد برسونه که ذریتن بعضها من بعضن، که این سلسله لقد وصلنا لهم القول لقد ارسلنا رسولنا تترا، اینا اتصال دارن و سلسله به هم پیوسته است که این پیوستگی که عرض کردم دیروز هم شدت پیوستگی به جایی میرسد که مثل جریان امام حسین علیه السلام میفرماید که پیغمبر اکرم میفرماید که حسینون منی و انا من حسین، یا نسبت به فاطمه سلام الله علیها میفرماید که ام ابی هاست، یا نسبت به امیر مؤمنان علیه السلام میفرماید که به سلام من علی هستم و علی من هستش. این نگاهی که با این جهت محقق میشه شدت ارتباط است که کلهم نورون واحد، شدت ارتباطی است که در جانب حق این محقق میشه، در جانب کفر و باطل هم همین جوریه. یعنی این ذریتن بعضها من بعضن فقط تو سلسله جلیله نورانیت نیست، بلکه تو سلسله ظلمت هم ذریتن بعضها من بعض سرایت دارد. لذا تعبیر این است که منافقون هم بعضیشون از بعضی هستند، که اینها هم تعبیری که خدا رحمت کند امام داشت فرمودند که ریشه های فاسد هم دیگر رو پیدا میکنند. یعنی ارتباط تراکم ظلمات با تراکم نور، تراکم نور در اتصالشون و ارتباطشون. لذا حقیقتا همه انبیا و اوصیا و اولیا در طول تاریخ یک حقیقت واحدی هستند که مظاهر و شؤون مختلفی داشتند، حقیقتا یک حقیقت واحدی هستند. همچنین در رابطه با نفاق و کفر و شرک حقیقتا اینها یک شجره واحد زقومی هستند که این شجره زقومیه شاخ و برگاش میشه در حقیقت همه. لذا فقط این گونه نیستش که کسی که اهل نفاق است یا کسی که اهل شرک و کفر است یک نفر باشد. با اینکه شرک و کفر عدمی است، با اینکه در حقیقت اینها با هم دیگه دائما در دشمنی هستند، به خصوص از تبرأ الذين تبعوا من الذين تبعوا یا الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض الاخلاء يومئذ الاخلاء یادم رفت آیه شریفه رو که بعضهم لبعض عدو الا المتقين الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين، که اونجا به دشمنی کشیده میشه خلت ها، اما در این حال یه حقیقت واحده ایست که بخوان و نخوان این قران و این کنار هم بودن براشون ایجاد شده که به اصل قرینه، جدا پذیر نیست. اگر جدا پذیر نبود یکی از عذابهای اونها در اون دوره همین قرین بودن اینها با هم است که عذابشون فوق عذاب میشه. در کنار این که تو نظام شاخه نورانیت هم انبیا و اولیا و اوصیا یه حقیقت واحده هستن و مؤمنینی که تابع اونها میشن به نسبت همین حقیقت واحده تابعیتشون میشن جزو دامنه وجود اونها، که این دامنه وجودی اونها باعث میشود که یه حقیقت واحده باشن. حالا این تصویر ذریتن بعضها من بعض رو اگر خوب دقت کرده باشید، این داره یک حقیقت واحدی رو شکل میده که هم تو جانب انبیا و اوصیاست، هم در آیات دیگه در رابطه با نفاق و کفر و شرک است، که این حقیقت واحده که انسان اگر به شاخه کفر متصل شد، اون شاخه کفر انسان رو به تنه کفر میکشاند که به اون وحدت میکشونه. لذا در روایت هم دارد که به اصطلاح نمیشه، از وفا نیست که کسی خودش رو متصل به ما بداند در حالی که متصل به شاخه های دشمن ما باشد، که فرمودن که به اصطلاح ما نحن اصل کل خیر و من فروعنا کل بر، و دشمنان ما اصل کل شر هستند و همه شرور هم از فروعات اونهاست. اگر کسی به شرور چنگ بزنه، در حقیقت چنگ زده به درختی که مربوط به دشمنان اهل بیت علیهم السلام است، و هر ارتباط اینجوری انسان رو مرتبط و متصل با اونها خواهد کرد. خب حالا با توجه به اینکه برق هم اطفار می‌ریزه و اینها دیگه، والله سمیع علیم رو دیگه، حالا این جمله‌شو تطبیق و لازمه کون المجموع متشابه الاجزاء لا یفترق البعض من البعض فی اوصافه و حالات، فرق ندارن در حالات اوصافشون، و اذا کان الکلام فی استفائهم افاد از ذلك انهم ذریه لا یفترقون فی صفات الفضیله التي استفاهم الله لاجلها علی العالمین، که این عالی ترینش در حضرات معصومین است که کلهم نور واحد هستند. اذ لا جزافه ولا لعب فی الافعال الالهیه و منها الاستفاء الذي هو منشا خیرات هامه فی العالم، که در افعال الهیه تفاوت نیست، وقتی تفاوت نیست و جزاف و لعب نیست، استفاء و وقت منشأ همه خیرات می شود. این قول تعالی و الله سمیع علیم هم ایشون می فرماید سمیع به اقوالهم الدالت علی باطن ضمائرهم، علیم به باطن ضمائرهم. هر دو در حقیقت چی میشن؟ میگه این دوتا و ما فی قلوب فالجمله به منزله تعلیل استفائهم. چرا در حقیقت اینا رو استفاء کرد؟ چون خدا سمیع علیم است، شنیده آنچه که در به اصطلاح قول اینهاست و میداند آنچه در دل اینهاست. از این باب است که سمیع علیم منشأ استفاست. یعنی اگر کسی میخواد جزو مستفین باشد، حالا مستفینی که نبی و ولی وسیع نمیشن اما تو دایره ولایت، او در دایره سمع و علم که قلبش باشد، او مورد در حقیقت آزمایش قرار میگیره که سمیع علیم از خدای سبحان برای استفایی که اینها رو قرار داده. بعد جمله به منزله تعلیل استفاء، کما ان قوله ذریه بعضها من بعض هم به منزله تعلیل است لشمول موهبت الاستفاء. یعنی امکان ندارد از غیر دایره این زراری استفایی در نبوت صورت گرفته باشد. پس خود این ذریه بعضها من بعض یک در حقیقت وجه کمالی است که اون اولا شامل حال ظاهری می شود که ضراری ظاهری باشد، ثانیا حال باطنی می شود که حال ظاهری کفایت نمی کند، حتما باید حال باطنی در کار باشد، و الا فرزند نوح شامل حال این می شد که گفتیم لا ینال عهدی از ظالمین، از ضراری اون کسی که ظالم باشد شامل حالش نمی شود. البته کل تقیین و نقیین هم من عالی، اما منتها او دیگه به اون معنای مصطفی به معنای پیغمبر و اون وصایت از اونها شکل نمیگیرد. و انما سر الاستفاء الى جمیعهم لانهم ذریه متشابهه الافراد و از هم طاهرین، البته از ضراری دیگه، و از هم یرج الى البعض فی تسلیم القلوب و ثبات القول بالحق. و انما انعم علیهم بالاستفاء على العالمین لانه سمیع علیم یسمع اقوالهم و یعلم ما فی قلوبهم. از اینکه صبر کردید با همه درد سرخوش در این جلسه و بحث خیلی قطع و وصل شد و اینها، انشاءالله ببخشید و خدای سبحان خودش وصل رو در اینجایی که قرار بر وصل بود اینقدر قطع شد. یعنی اینجا داشتیم بحث وصل رو میکردیم و اتصال رو، همش بحث قطع قطع وقتی آمد، یعنی تعرف الاشیا و ازدادها، از این باب انشاءالله وصل رو بهتر بشناسیم که اتصال در نظام وجودی چقدر میتونه منشأ خیرات باشه، که این قطع و انقطاع میتونه منشأ شرور باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.